إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محصل عرض ما این بود که در مقام ثبوت یک تفاوتی بین افعالی که در عقل اونها رو واجب میدونه و افعالی که عقل اونها رو واجب نمیدونه هست که بازگشت پیدا میکنه. مثلا در مثال استحباب عفو به یک نوع تضاهم بین ذی حق بودن شخص اولیاء دم و مصلحتی که در زنده بودن قاتل وجود داره، که این نتیجه این بحث استحباب رو به دنبال میاره. خب حکم شرعی که اینجا وجود داره بر استحباب عفو می تواند ناشی از همین نکته باشه. یعنی ما منهای بحث مصلحت در ترخیص و مفسده در الزام در مرحله دیگری هم می توانیم تفاوت بین استحباب و وجوب در مقام ثبوت تصویر کنیم. این امکان داره. بنابراین لازم نیست حتما استحباب و وجوب رو به اینجا برگردونیم که مصلحت در الزام هست یا مصلحت در، یعنی بگیم وجوب در جایی هست که یک مصلحتی در فعل وجود داره بدون اینکه در الزام عبد مفسده وجود داشته باشه. نه، و استحباب صرفاً به جهت این هست که ملزم بودن عبد مفسده داشته باشه. نه، منهای بحث که به این بحث بخوایم مطرح کنیم در رتبه قبل از او هم تفاوت بین وجوب و استحباب قابل تصویر هست. به تعبیر جامع اینجوری تعبیر بکنیم: وجوب در جایی هست که ملزم بودن عبد محبوب مولاست، و استحباب در جایی هست که ملزم بودن عبد محبوب مولا نیست. این که ملزم بودن عبد محبوب مولا نیست جهات مختلف داره. یک جهتش این هست که ممکنه اگر عبد ملزم باشد نفس ملزم بودن مفسده داشته باشه، نفس ترخیص مصلحت داشته باشه. یه جوره دیگه این هست که اگر بخواد عبد ملزم باشه حقی از حقوق اون مکلف ضایع میشه، حقی از حقوق مکلف ضایع میشه. به خاطر همین شارع مقدس او رو که در مورد عفو همین هست، عفو رو شارع لزومی جعل نمی کند به دلیل اینکه جعل لزوم برای عفو به از بین رفتن حقی از حقوق اون مکلف منجر می شود، برخلاف موارد وجوب. موارد وجوب جایی هست که ملزم بودن عبد مطلوب مولاست، وقتی چرا ملزم بودن عبد مطلوبشه؟ یا به خاطر اینکه نفس ملزم بودن رو شارع خوب میداند، صحیح میداند، لازم میداند، یعنی مصلحت در نفس ملزم بودن عبد است، بدون اینکه در مردد شما مرخص بودن عبد مصلحتی باشه، یا اگرم مصلحتی در مرخص بودنش باشه در مقام تفاهم مغلوب مصلحتی که در ملزم بودن عبد هست باشه، یا اینکه نه، ملزم بودن عبد از این جهت مصلحت دارد که سبب می شود متعلق رو بیاورد و متعلق محبوب است، مقدم است محبوبیت ملزم بودن عبد ناشی از محبوب بودن متعلق و اون فعل خارجی هست، و بنابراین نهایتاً باید به ملزم بودن، به محبوبیت ملزم بودن عبد یا محبوب بودن ملزم نبودن عبد بیانجامد تا طلب وجوبی و غیر، به دو قسم وجوبی و غیر وجوبی تقسیم بشه، که ما عرض کردیم وقتی در مقام ثبوت این دو قسم رو داریم، جایی که شک کردیم نمیتونیم بگیم عقل انسان حکم میکنه که حتما باید این شیء رو بیاریم، و اون مطلبی که مرحوم ناینی فرمودند و آیون دیگه هم دنبال کردن، ما درک نمی کنیم این مطلب رو. خب این در مقام حل قضیه. اما من اون شهید صد یه سری نقضهایی رو ذکر میکنن، من فقط یکی از اون نقضها رو اینجا ذکر میکنم که به نظر میاد نقض واردی هم هست. ایشون میفرماید که اگر این مطلب مرحوم ناینی صحیح باشه، یک لازمه ای داره که این لازمه رو آیون هیچ ملتزم بش نمیشن. اون اینه که اگر مثلا یک دلیلی وارد شده باشه بگه آمرو که به اکرام الفقیه، از اون طرف یه دلیل وارد شده باشه بگه لا بعث به ترک اکرام العالم، لا بعث به ترک اکرام العالم، معمولا آقایون چی کار میکنن؟ میگن اون دلیل مرخص عام به وسیله دلیل ملزم خاص تخصیص میخوره، میگن اکرام، ترک اکرام عالم مجازه، مگر در مورد اکرام فقیه که مجاز نیست و باید اون رو انجام داد و ترک نکرد. ولی نتیجه این فرمایش مرحوم ناینی این هست که جو اصلا اینا با همدیگه تعارضی هم نداشته باشن، ولو تعارض بدوی، هیچ گونه تعارضی بین اینها نباید باشه. چطور؟ چون فرض اینه که مرحوم ناینی میفرمایند که وجوب به حکم عقل است، موضوع وجوب طلبی هست که ترخیص در ترک در موردش وارد شده باشه، وارد نشده باشه. اینجا در مورد فقیه اطلاق دلیل لا بعث به ترک اکرام العالم اقتضا میکنه که ترخیص در ترک وارد شده باشه. آمروکم اصل طلب هست، طلب نسبت به اینکه ترخیص در ترک وارد بشود یا وارد نشود لا به شرطه. ممکنه این طلب در جایی که ترخیص در ترک وارد می شود طلب که به این نمیره که، طلب هست، ترخیص در ترک هم هست، پس بنابراینشون هیچ گونه تنافی بین این دو دلیل نیست. از یه طرف یه دلیل میگه اکرام عالم، اکرام فقیه مطلوب شاره، از یه طرف دیگه یه دلیل میگه مطلقا عالم ترک اکرامش اشکالی نداره. خب نتیجهش باید کنید به استحباب اکرام فقیه. در حالی که آقایون اینجور حکم نمی کنن، عمل هنم مشی عملی فقهایی نیست، در حالی که لازمه حرف این آقایون این هست. به نظر روی سه اشکال وارده و این یک بیان وجدانی هست برای اینکه این مطلب ناتمامه. حالا من یه نکته کلی اینجا عرض بکنم، اون اینه که وجدانن مرحوم ناینی طلب رو میگن یه جور طلب بیشتر نداریم و طلب، در حالی که ما وجدانن میدانیم طلب متعدد داریم. یکی از شواهد این که ما طلب متعدد داریم، یعنی طلب وجوبی و طلب استحبابی در مقام ثبوت فرق داره، اون اینه که الفاظی در لغت برای طلب لزومی وضع شده. یه چیزی انسان درک میکنه دیگه. فرض کنید ما میگیم شارع مقدس نماز را، نمازهای روزانه را واجب کرده است و نماز شب را مستحب کرده است. از این شما چی میفهمید؟ هیچی نمیفهمید. میفهمید دیگه، نماز شب را واجب نکرده است و نماز روزانه را واجب کرده است. این خودش کاشف از اینه که به هر حال ما یه درک وجدانی داریم که حالا صرف نظر از اون تحلیلایی که ما مطرح میکردیم که در مقام ثبوت بین اینا فرق است و امثال اینها، ولی خب ما اینو درک میکنیم. دو تا عبارت مختلف وجود داره که معناهاش مختلف هستن. خودش کاشف از اینی که ما دو جور حکم شرعی داریم. این خودش و فکر میکنم اساساً این که مرحوم ناینی به اون فضاها رفته به دلیل اینکه بحثای جبر و اختیار و اون بحثا و طلب و اراده و اون بحثایی که خیلی هم بحثای سنگینیه، اون بحثا بی خود هیمنش رو به این بحث لغوی که دلالت عرفی تابع او هست افکنده و مسیر بحث منحرف شده. ولی به نظر میرسه خیلی بحث واضحه که ما حکم شرعی لزومی داریم، حکم شرعی غیر لزومی داریم و لغت به دو گونه از این مطلب حکایت میکنه. من های بحث هستم که عقل هستن، به عقل کار نداریم، اون کسی که عقل هم ندارن این رو درک میکنن. بعد اینجوریه. یه نکته دیگه که من اینجا میخوام عرض بکنم اون اینه که خب عرض کردیم مسالک مختلفی در دلالت امر بر وجوب هست. یک مسلک این هست که وضعیه، یک مسلک این هست که به حکم عقله، یک مسلک این هست که به اطلاق و مقدمات حکمته. حالا ما میخواییم مسالک مختلفی که در مورد اطلاق و مقدمات حکمت هست رو بررسی کنیم که بیانات مختلفی رو آقای شهیدی نقل میکنن. من حالا منهای این حالا بیانات رو صحبت میکنیم یکی یکی یک به یک، ولی یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم، اون اینه که آیا در جایی که من اینجوری تعبیر میکنم، مثلا میگم مناسب است شما این کار رو انجام بدهید و جایی که میگیم باید شما این کار رو انجام بدهید، بین این دوتا وجدانن مفادشون فرق داره، مفاد وضعیشون فرق داره. ما دو جور درک این آقایونی که با قائل به اطلاق شدن که انه مفاد دو جمله رو یکی میخوان بگیرن، میخوان بگن امر برای مطلق طلبه، مطلق درخواسته، مطلق، در حالی که ما وجدانن این مطلبی که مرحوم آخوند میفهمد که تبادر داله بر این هست که امر وضع شده برای وجوب، این کاملا هست. حالا بحث مرحوم آشیخ رو دوباره میام در مورد صحبت میکنه. مرحوم شیخ هم قائل به وعظ میشه، ولی وعظی که درش اطلاق هم دخیل میدانه، حالا یه مرحله دیگه است. این که ما اصلا این رو مفاد وضعیش رو یکی بدانیم، امر وجوبی و امر استحبابی، واقعا خلاف وجدان ما، کاملا درک میکنیم که اینا مفادشون یکی نیست. یه نکته. نکته دوم، ببینید آیا اگر من بخوام عبد رو ملزم به انجام یک عمل بکنم، یک شیئی رو واجب کنم برش، آیا عرفاً صحیح هست من در مقام افهام این مطلب بگم مناسب شما این کار رو بکنید؟ انصافاً صحیح نیست. یعنی به این معنا حتی اطلاق، اگر اطلاق مناسب است، دال بر وجوب باشه، خب باید صحیح باشه، بگیم خب به اطلاق میشه اکتفا کرد. اینا کاشف از اینه که اطلاق هم دال بر این مطلب نیست. اگر اطلاق دال بود، باید در جایی که انسان میخواد یک امر وجوبی رو به مخاطب افهام کند، بتواند از واژه‌ای که دال بر مطلق طلب و مطلق درخواست استفاده کنه. بلکه وجدانن این رو نمی، مثلا شما در جایی که میخواید بگید که شما باید مثلا در نماز قنوت به جا بیارید، مثلا باید رکوع انجام بدید، سجود انجام بدید، شما بگید خوبه تو نماز رکوع کنید، خوبه تو نماز سجود کنید، میشه مناسب رجوت کنید، از شما شارع خواسته که شما تو نماز رکوع کنید. اینجور نیست. ما این تعبیرات رو کافی نمیدانیم برای افهام این مطلب، بلکه برعکس، در جایی که مکلف از مولا میشنوه که گفته که خوب این کار رو بکنید، میگه که اگر میخواست من رو تحریک شدید کنه، تحریک الزامی کنه، به این لفظ جامعه اکتفا نمیکرد. اکتفا کردن به لفظ جامعه معناش اینه که امر در نحوه شدید نبود، و الا لفظ داله بر اون مرتبه شدیده رو میآورد. اینه که به نظر میرسه اطلاق طلب اصلا دال بر عدم وجوبه. اگر امر دال بر مطلق طلب باشه، این که طلب رو مطلق بذاریم، اگر متکلم در مقام بیان خصوصیاتش باشه، ما میگیم این معناش اینه که دال بر استحبابه. و فرض کنید که در مورد که اون طرفش هم هست، اگر بابا به بچهش بگی این کار بدیه، کار زشتیه، با اینکه نباید این کار بکنی، اینا رو مفادش یکی نمیبینه، مفادش رو فرق میده. اینه که من تصور میکنم که حالا صرف نظر از اون ریزکاری هایی که حالا بعدن بحث میکنیم، وجدانن مسلک اطلاق به جمیع شؤونه و مسلک حکم عقل اینا خلاف وجدانه. یعنی اون تبادلی که مرحوم آخوند مدعی هست در این که ماده امر، حالا صیغه امر رو کار ندارم، فعلا ماده امر، ماده امر دال بر وجوب هست بالوضع، همینجور هست که ایشون میفرماید، ما وجدانن تبادل میفهمیم. من سابق یه مطلبی رو در بررسی موارد مختلف یه ایده ای رو مطرح کردیم که خب در بعضی موارد ما دیدیم امر رو در موارد امر استحبابی در روایات به کار برده، عمدتاً هم به روایت فضیل ابن یسار تمسک میکردیم که میگفتیم روایت مسمعی هم ظاهرا از همون روایت فضیل ابن یسار گرفته شده. تو روایت مسمعی این بود که امر فرزن و امر رجحانن، امر دو قسم کرده بود، امر فرزن و امر رجحانن امثال اینها. صحبت سر این بود که اینو چجوری میشه تحلیل کرد. ما اینجوری مطرح میکردیم که از مجموع مطالبی که در مورد در استعمالات واژه امر به نظر میرسه، اون که امر به معنای به اصطلاح طلب کاملا جدی شدید امثال اینها هست، و این طلب جدی شدید اطلاقش اقتضا میکنه واجب باشه و یک نوع دلالت، یک نوع ملازمه‌ای بین طلب جدی و وجوب عمل وجود داره، یک نوع ملازمه عرفیه قائل می شدیم و می گفتیم این ملازمه عرفیه منشأ می شود که یک نوع ظهوری امر در وجوب پیدا کنه اندل اطلاق، که در واقع به یه نوعی اون بیان مرحوم آیه شیخ رو می خواستیم توضیح بدیم. ولی به نظرم می رسید که شاید خیلی روشن نیست اطلاق امر در روایت فضیل ابن یسار حقیقی باشه، چون ما یه نکته در کل این بحث ها مطرح میکردیم که ما که در استعمالات میخواییم برای مفاد کلمات استدلال کنیم، باید وجدان خودمون رو محک بزنیم، یعنی حاکم قرار بدیم، وجدان خودمون رو حاکم قرار بدیم که آیا این استعمال درش تأول و ادعا و امثال اینها وجود داره یا ادعا وجود نداره. به نظر میرسه که در مواردی که یک مستحب به مؤکد، اولا امر رو در موارد غیر مستحب به مؤکد ما شاهدی نداشتیم برای اینکه بشه استعمال کرد، اونی که داشتیم در موارد مستحب به مؤکد بود که امر اطلاق شده. به نظر میرسه در موارد مستحب به مؤکد امر رو میشه اطلاق کرد مجازن، یعنی استعمال امر در موارد استحباب مؤکد الزاماً به این معنا نیست که موضوع له امر یک معنایی هست که موارد استحباب مؤکد مصداق حقیقی اون باشد، ممکنه مصداق ادعایی اون باشد. خیلی ما اونجا صحبت میکردیم که اگر امر برای مطلق طلب باشه، ما بخواهیم امر رو در طلب وجوبی به کار ببریم، نه از باب مجاز در کلمه و نه از باب مجاز در حرف، عرفیت نداره. و بحثش رو جلسات قبل از تعطیلات میکردیم، ولی عکسش رو ما اصلا طرح نکردیم. به نظر میرسه که اگر امر به معنای طلب الزامی باشه، ما مجازن در موارد که عرض کنم خدمت شما، در موارد استحباب مؤکد میشه این واژه‌ای که موضوع لهش وجوب هست رو به کار برد. کاشف این مطلب هم این هست که در موارد استحباب مؤکد خود واژه واجبون رو، واجبون که با علام متعدی میشه که قطعا این ظهور در وجوب داره، به کار میبریم. مثلا داره میگه غسل الجمعه واجبون علی کل مکلفه امثال اینها، که خب و اینجا وجوب یعنی ناظر به استحباب مؤکد هست، یعنی واژه وجوب رو در موارد استحباب مؤکد به کار برده. معناش اینه که ادعا و تأول و عنایت در استعمال وجوب در موارد استحباب مؤکد مستحسنه، اشکالی نداره. خب امر هم میشه همین باشه، یعنی ما اینکه بخوایم بگیم امر در موارد استحباب مؤکد به کار می رود درسته، ولی اینکه در موارد استحباب مؤکد به نحو حقیقی به کار می رود یا به نحو مجازی، این واضح نیست به نحو حقیقی به کار بره. اینه که من تصور می کنم که کلام مرحوم آخوند درسته، که موضوع له امر ما لاغل در مده ماده، حالا در مده هیئت امر بعدن بحث میکنیم. موضوع له ماده امر وضعا وجوبه، بله تجوزن ادعاءا در موارد استحباب مؤکد هم به کار رفته. اون روایت فضیل ابن یسار هم که ما گفتیم با این منافات نداره، امر رو به اعتبار موارد استعمال امر ولو مجازن تقسیم کرده که امر گاهی قد امر فرضه، گاهی قد امر ندب و امثال این هاست. حالا این یه نکته. نکته دیگه ای که ما قبلا هم اشاره کردیم، گفتیم گاهی قد ممکنه این که ما امر فرض امر رجحان تعبیر کرده به خاطر این هست که در دو فضا هست. از جهت ما این نکته رو تو جلسات سابق بهش پرداختیم، یکی از نکاتی که تو بحث دلالت امر بر وجوب هست اون اینه که مراد از این وجوب چه وجوبیه. آیا مراد از وجوب وجوب شرعی است یا وجوب اخلاقی است یا وجوب شرطی است؟ ما این رو مطرح می کردیم که گاهی اوقات این کلمه باید که به کار می بریم در مقام حکم اخلاقیه، میگیم طلبه باید نماز شب بخواند. این باید نه اینکه شرعاً نماز شب اگر نخونه گناه کرده و عقاب میشه، این باید از باب الزامات اخلاقی، که البته ما میخواستیم الزامات اخلاقی رو هم بازگشت بدیم به وجوب شرطی. میگفتیم شرط رسیدن به کمال نماز شبه، شرط رسیدن به مرتبه تهذیب نفس نماز شبه، یا مثلا وقتی دکتر میگه به مریضش تو باید این قرص رو بخوری، یعنی شرط خوب شدن شما خوردن این قرصه. این در مقام وجوب شرطی، یک هدفی مخاطب داره، این میخواد بگه برای رسیدن به اون هدف راه رسیدنش رو تعیین میکنه، بدون پیمودن این راه به اون هدف نمیرسید. خب ممکنه ما بگیم این تقسیم بندی که امر شده به امر رجحان، میگه گاهی اوقات امر کلمه امر به کار برده شده ولی از جهت شرعی راجحه، واجب نیست. ولی چرا امر به کار برده شده؟ امر به اعتبار اینه که شارع که امر کرده به ما هو مشرع امر نکرده، به ما هو استاد اخلاق امر کرده، به ما هو مرشد امر کرده، ارشاد به اون واجب شرطی و امثال اینا. اینا یه احتمالی هست، البته من تصور میکنم احتمال قبلی بهتر از این احتماله. این که ما روایت مثلا فضیل ابن یسار رو بخوایم بگیم اطلاق امرش در یک فضا باشه، راجح بودنش در یک فضای دیگر باشه، خالی از بعد نیست. چون ما در واقع این توجیهی که اینجا میخوایم بکنیم، بگیم که امر واجبه ولی واجب بودن امر لازم نیست وجوب شرطی باشه، شرعی باشه، ممکنه وجوب اخلاقی باشه، ممکنه وجوب شرطی باشه. اینجا امری رو که واجبه که انه مثلا شرطی یا واجب اخلاقی هست دو قسم کرده، گفته امر واجب اخلاقی گاهی قاد از جهت شرعی امر فرضن، گاهی قاد از جهت شرعی امر رجحانه. یعنی کلمه امر رو به اعتبار وجوب اخلاقی یا وجوب شرطی بگیریم، راج تقسیمش به راجع و فرض از جهت حکم شرعی بگیریم. این خالی از بعد نیست این توجیهی که میکردیم، شاید بهتر باشه هم توجیه اول درست‌تر باشه که ما این اطلاق امر در موارد استحباب و تقسیم امر به امر فرض و امر رجحان مجازی، لا این استعمال استعمال با عنایت، استعمال با تأول و با قرینه و با ادعاست و مانعی نداره این ادعا و اشکالی هم در این موارد به نظر میرسه نباشه.
چرا قرینه داریم تو روایت که امر معنای امر ما نحن فیه؟ شاید امر معنای اون یا معنای امر باشه، یعنی ما دو تا کار داریم، بعضی از کارها واجبن بعضی از کارها مستحبن، امر فرضن و امر رجحانی، سری کارهای واجب سری کارهای مستحب.
اون چه باشه که اصلا یه سری کارهای غیر اینا هم داریم، دو جور تقسیم من منحصر در این دوتا نیست که، ممکن امر حرام باشه ممکن نیست که، مرادی نیست که امر به معنای شیء که نیست. اونجا عرض کنم خدمت شما، بنابراین ما میخوام بگم وجدانن به نظر میرسه فرمایش مرحوم آخوند صحیح هست، اما حالا از این بحث وجدانی که بگذاریم بیاییم بیاناتی که آقایون بیان فرمودن در اینکه چند مبنا آقای شهیدی نقل میکنه، چند تقریب برای اینکه امر به اطلاق و مقدمات حکمت دال بر وجوب باشه. یه تقریب، تقریب مرحوم آقاضیا است. آقاضیا گفته که چون امر وجوبی مرتبه شدید امره، امر استحبابی مرتبه خفیف امر. مرتبه شدید امر یعنی اینجور نیست که یه چیزی خارج از امر به امر اضافه شده، همون امر است که انگار خیلی امرش خیلی امره به اصطلاح شده وجوبی. چون فصل مقوم امر وجوبی از سنخ اراده تعبیر میکنه، فصل مقوم امر وجوبی اراده است، این اراده انگار خیلی زیاد شده، اراده شده امر وجوبی، ولی اراده استحبابی به اعتبار منع از ترکی است، جواز ترخیصی است که در کنارش اومده. یعنی فصل مقوم امر وجوبی از سنخ خود اراده است، امر به معنای جامع اراده است، این جامع اراده اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا می کند که دال بر مرتبه ای از اراده باشد که درش غیر از اراده چیز دیگه ای نیست. اراده وجوبیه اراده است و اراده است و اراده، ولی اراده استحبابی اراده است به علاوه ترخیص در ترک. این آقای یه بیان آزی هست. حالا ما عرض میکردیم اصلا آقای شهیدی میگن این هم بحثا اگر هم درست باشه چیزای عقلی هست و عرفی نیست و اینکه مقدمات حکمت اقتضا کنه که یک فردی از افراد یک کلی تعین پیدا کنه در جایی هست که عرف تفاوت این فرد و افراد دیگر رو به گونه‌ای درک کنه که سکوت رو برای افهام این فرد کافی بدانه، در که اینا دقت‌های عقلی است و اینها. ما عرضمونم اینه، حالا این مطلب آقای شهیدی هم درسته، ما افزودن بر این مطلب اینو عرض میکنیم، مثلا از دقت عقلی هم درست نیست. ما عرض کردیم تفاوت امر وجوبی و استحبابی به این نیست که یکیشون اراده شدیده است یکیشون اراده ضعیفه است، امثال اینها. اصلا اراده رو اینجا پاشو وسط کشیدن درست نیست و این مقایسه یعنی فارق بین وجوب و استحباب رو به اراده یه شدیده و اراده ضعیفه برگردوندن درست نیست. اون بحثایی که در حقیقت فارق بین وجوب و استحباب ذکر کردیم ناتمامی بیان رو هم روشن میکنه. خب این یه بیان، چهار تا بیان داره، من بیان دومشو حذف میکنم به بیان سوم میپردازم. بیان سومی که اینجا هست عبارتش رو این هست، اینو میخونم تو چیزش باشه فردا تکمیل بحثش. ایشون میگه ما ذکر و بعض الاعلام قدس رومن ان مقتضا اطلاق خطاب الامر وجود البعث الکاشف عن الارادت الفعلیه فی جمیع الحالات و منها حالت و مزاحمت ایل مستحبن او مکروه آخر و مقتضا ذالکه هو الوجوب. ایشون میگه امر که هست اطلاقش اقتضا میکنه که ولو یک مستحبی هم باشه باید اینو انجام بدی، ولو یک مکروهی وجود داشته باشه بازم باید اینو انجام بدی. این معنیش اینه که واجبه، چون اگر واجب نباشه نباید در مقام تضاهم با مستحبات و مکروهات اراده فعلیه به او تعلق گرفته باشه. این حالا توضیحش اینو فردا انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.